با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب دایجان ناپلون نوشته طنزنویس بزرگ معاصر آقای ایرج پزشتاد خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی و سلام بر شنوندگان عزیز و تشکر از این همه لطف و محبتی که دارند و تشویق میکنن منو برای این برنامه کتابخونی که شما لطف میکنید هر روز.
آقای زراعتی، پریروز یک خانومی از هلند زنگ زدن به من که من چگونه میتونم صدای رادیو شما رو بشنوم اونجا. گفتم که ما فقط میتونیم از طریق اینترنت برای شما برنامه بفرستیم و از طریق تصویر. گفتن که خب من میخوام که این داستان دایجان ناپلون رو وقتی دارم آشپزی میکنم تو آشپزخانه بشنوم، نمیتونم که همش برم تو اتاق بشینم.
بله، خب صدای کامپیوترشون میتونن بلند کنن.
گفت نه، فکر میکرد که میتونه از طریق رادیو هم به طریقه بشنوه. بله، بله. به خدمتشون که عرض کردم، گفتم که به پسرتون بگین که برای شما یک بلندگوی بکشن توی آشپزخونه.
بله،
که راحت
این کامپیوترهای بربار باشه. خب بله. راحت میشه گذاشون. نه واقعا این که میگم آقای رحیمی ممنونم، تشکر میکنم به خاطر این که از همه جا، یعنی یک دوستی نوشته بود راجع به یه قضیه، گفت من از شنوندگان همیشگی این کتابخانی هستم. من فکر کردم که ایشون در شهر خودمونه، گفتم مثلا فلان روز میتونید بیایید حالا راجع به اون کار کتاب داشت صحبت کنید. نه خیر، ایشون از هامبورگ مثلا زنگ زد.
بله.
از دیگه استرالیا و آمریکا، همه جا. حالا این امیدوارم که خوب باشه که حالا این همه دوستان لطف دارن، ما کار بد نکنیم. اگه اجازه بدین من ادامه بدم. رسیدیم به فصل 15. دایجان با چهره منقبض بی حرکت بر جا ایستاده بود. عاقبت اسدالله میرزا گفت حتما یکی از همین دوست و آشناها بوده، خواسته شوخی کنه. از وقتی این تلفن‌های خودکار، دایجان حرف او را برید و با صدای گرفته‌ای گفت عزیز خانم، شماره تلفن این آقا رو دارید؟ عزیز و سلطنه با تعجب جواب داد تلفن همین رئیس شعبه جنایی؟ بله، چطور مگه؟ خواهش میکنم همین الان یک تلفن به اون بزنین و بگین که برای کار مهمی باید همین روز به دیدنش برید. عزیز و سلطنه پرسید برای چی برم دیدن اون؟ دایجان با لحن آمرانهی گفت خواهش میکنم همین الان تلفن کنید، بعد عرض میکنم. عزیز و سلطنه در مقابل دستور دایجان کاری جز اطاعت نمیتوانست بکند. از کیف خود نمره تلفن مورد نظر را بیرون آورد و با رئیس شعبه جنایی صحبت کرد. قرار ملاقات برای ساعت 4:30 بعد از ظهر گذاشته شد. وقتی گوشی را گذاشت دایجان گفت من و شما به اتفاق میریم پیش اون. عزیز سلطنه پرسید راجع به قمر میخواید چیزی بهش بگید؟ دستم به دامنتون. دایجان حرف او را برید نه خیر، راجع به قمر بعد صحبت میکنیم، موضوع خیلی مهمتریه. من باید بدونم چه کسی این تلفنو به اون زده. برای من دونستن این موضوع حیاتیه. دایجان بعد از چند لحظه قدم زدن در اتاق گفت امشب از همه خواهش میکنم شام بیایید اینجا، ما باید درباره خیلی مسائل از جمله گرفتاری قمر و کسالت پوری جان صحبت کنیم. زن دایجان سرهنگ ناله کنان گفت آقا دستم به دامنتون، میترسم دیر بشه، میترسم یه بلایی سر اون مادر مرده من بیاد. دایجان با لحن محکمی گفت نه خیر، دیر نمیشه، امشب صحبت میکنیم، هر کاری لازم باشه بعدن میکنیم. دایجان سرهنگ و زنش به خانه برگشتند. من به دنبال اسدالله میرزا به راه افتادم، زیرا میخواستم درباره این واقعه تازه، یعنی موضوع تلفن ناشناس به آگاهی، با او صحبت کنم. گرفتاری ها تمامی نداشت، هر روز و هر ساعت مانع تازه‌ای میان من و لیلی به وجود می‌آمد. وقتی از اندرونی دایی جان بیرون آمدیم با نگرانی گفتم عمو اسدالله، این موضوع تلفن دیگه چی بود؟ شما خیال میکنین که؟ اسدالله میرزا گفت مومنت، خیال کردن نداره، روشنه که کار کار سلطان گل زرده. من از همون موقعی که آقا به آقا جانت پرید منتظر یک شلوغ کاری آقا جان بودم. دایی جان چرا میخوان پیش رئیس شعبه جنایی برن؟ شما خیال میکنین اون صدای آقا جان رو شناخته؟ خیال میکنین موضوع رو به دایی جون بگه؟ اسدالله میرزا گفت گمون نمی کنم اون با آقا جان آشنا باشه و اگر هم باشه لحظه‌ای به فکر فرو رفت. سپس گفت در هر حال من باید پیش از ساعت 4:30 سری به این آقای رئیس شعبه بزنم و خواهش کنم که برای جلوگیری از جنگ و جدال تازه موضوع رو ماستمالی کنه. در این موقع من متوجه شدم که مشقاسم با یک سینی که یک بشقاب پلو در آن بود از اندرونی بیرون آمد. بعد از چند قدم نگاهی به اطراف خود انداخت. ما را که پشت درخت ها از نظرش پنهان بودیم ندید. دست در بشقاب کرد و چیزی را که از دور دست ندیدم ولی حد زدم که تک گوشت لای پلو بود برداشت و دستش را به طرفی دراز کرد و پیش پیش کرد. در یک چشم هم زدن دو گربه از گربه های ولگرد که معمولاً در باغ پلاس بودند خود را به او رساندند. تک گوشت را جلوی یکی از گربه ها انداخت. هر دو گربه با هم به گوشت حمله کردند و صدای جنگ و جدال و مهومهوی آنها بلند شد. مشقاسم با صدایی که سعی میکرد بلند نشود به آنها نهیب زد خفقون مرگ بگیرید، بخورید، قال نکنید. و چون صدای گربه ها همچنان بلند بود خم شد و سنگی برداشت و فریاد زد کله پدر هرچی گربه خر بیناموسه پیشته. گویا دایی جان ناپلون لای در اندرونی مراقب مشقاسم بود، چون در همین لحظه قدم به باغ گذاشت. عصبانی به طرف او رفت. گربه ها فرار کردند. قاسم، گوشت غذا رو دادی به گربه؟ مش قاسم با ترس و لر جواب داد نه آقا، این چه حرفیه؟ مگه ما کافریم که گوشت نازنین رو بدیم به گربه؟ پس این غذا گوشت نداشت؟ والا چه عرض کنیم، پنداری نداشت. برگرد پیش خانم ببینم چرا گوشت نگذاشته. مش قاسم تردید کرد، سر را به زیر انداخت و گفت والا آقا دروغ چرا، تا قبر پنداری داشت اما دستمون تکون خورد افتاد زمین. دایی جان دندانها را از خشم برهم فشرد. مردشو اون قیافه نحس دروغگو تو ببره. مش قاسم گفت آقا دروغ چرا، تا قبر؟ دایی جان گفت انشالله خودم تو قبر میگذارمت. برگرد یک تیکه گوش بگیر براش ببر. تو چرا اینقدر خبیثی؟ این کاسب بدبخت به تو چه کرده؟ مشقاسم به طرف اندرونی برگشت و زیر لب گفت کارد بخوره به اون شکمش، حیف گوشت سگ که به این دزدهای بیناموس بدن. دایی جان هم به دنبال او به اندرونی برگشت. من از اسدالله میرزا خواهش کردم که نتیجه ملاقات با رئیس شعبه جنایی را به من هم اطلاع بدهد. بعد به خانه برگشتم. کمی بعد از حرکت دایی جان ناپلون و عزیز السلطنه سر و کله اسدالله میرزا پیدا شد. قیافه باز و سرحالی داشت. وقتی مرا دید با تبسم گفت درستش کردم، این رئیس شعبه جنایی مرد خوبیه، وقتی دیدمش شناختمش، دو سه دفعه منزل مرحوم شوهر عزیز السلطنه دیده بودمش. وقتی موضوع رو فهمید قول داد به هر ترتیب هست سعی کنه جلوی جنگ و جدال را بگیره. گفتم پای تلفن گفته بود که آدم ناشناسی که لهجه شیرازی داشته حالا نمیتونه بگه اصفهانی بوده. اسدالله میرزا گفت خیلی با هم فکر کردیم، عاقبت یادش اومد که گفته آدم ناشناسی و صحبت از این که مرد بوده یا زن نکرده. قرار شد به دایی جان بگه که یک خانومی با لهجه شیرازی تلفن کرده. گفتم خانم با لهجه شیرازی چه کسی میتونه باشه؟ اینا باور نمیکنن. اسدالله میرزا خندید و گفت مومنت فرخ لقا خانم، یادت رفته که چقدر با عزیز و سلطن دشمنه؟ منتها لهجه شیرازی و شاید هم همدانی. براو عمو اسدالله، عالی پیدا کردیم. اگه شما نبودین یقین دارم یک جنگی 100 دفعه بدتر از اون دفعه شروع میشد. من و لیلی رو باز از هم جدا میکردن. نمیدونم چطور از شما تشکر کنم. میخوای بدونی چطور؟ بله عمو اسدالله، یک سان فرانسیسکو بکن که خیال خودت و خیال من راحت بشه. تا شب خداحافظ. اسدالله میرزا منتظر عکس العمل من نشد و به راه افتاد. نیم ساعت بعد درشگهی جلوی در باغ ایستاد و دایجان ناپلون و عزیز السلطنه از آن پیاده شدند. من از نگرانی جرأت نمی کردم دایجان را نگاه کنم. دایجان به طرف من آمد، سلام کردم و سرم را زیر انداختم. ولی وقتی دایجان دهن باز کرد نفس راحتی کشیدم. سلام بابا جان، چرا تنهایی؟ بچه ها کجان؟ بابا خانه است؟ با هیجان گفتم بله دایجان، کارشون دارین؟ خودم میام میبینمشون، لباسمو عوض میکنم میام. شکی نبود که دخالت اسدالله میرزا مؤثر افتاده و آقا جان از مزان اتهام خارج شده بود. ناسزاهایی که بعداً در جمع نثار فرخ‌لقا خانم زن سیاه‌پوش بددهن و بدقدم شد، این امر را تایید می‌کرد. مدتی در باغ پرسه زدم، بعد به فکر افتادم که از خلق خوش دایجان استفاده کنم و سری به لیلی بزنم، ولی سر و صدایی که از کوچه بلند شد مرا به طرف در باغ کشید. صدای مرافعه سردار مهارتخان هندی با مرد واکسی بود. سردار با خشونت و تندی به هوشنگ واکسی می گفت که باید جلو پوست خود را جمع کند و جای دیگر برود. قصد کردم فوراً موضوع را به اطلاع دایجان برسانم. در این موقع خودش با لباس خانه و عبا به دوش از اندرونی بیرون آمد. چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ گفتم دایجان، این سردار هندی می خواد واکسی رو روونه کنه. دایی جان با چشمهای گرد و دهن باز بر جا خشک شد. از لای دندانها گفت چی؟ سردار هندی؟ سردار هندی؟ لحظه چشمها را بست و زیر لب ادامه داد، گرچه عجیب نیست، هیچ عجیب نیست، باید انتظارشو می کشیدم. حتما بو برده یا به دلش افتاده، خدا لعنت کنه انگلیسا رو. سپس ناگهان به خود آمد، به طرف در اندرونی دوید و مش قاسم را صدا زد. قاسم بدو ببین این جاسوس پس چی میگه؟ چرا میخواد این کاسب بدبخت رو از کوچه بیرون کنه؟ مگه این کوچه ملک پدر چمبرلینه؟ بدو فوراً. قاسم اگه کوتاهی کنی وای به حالت، ولی اسمی از من نیار، من خبر ندارم. مش قاسم گوشه سبیل خود را لای دندانها فشرد و به طرف کوچه رفت. چه خبر شده؟ چه خبر شده آقای سردار؟ این واکسی در اینجا در این محل رحل اقامت انداخته. به او میگویم برود نافرمانی میکند. واکسی به سختی اعتراض کرد. تموم این کوچه بر باغ آقاست. اون وقت این سردار کل انگار کوچه رو خریده با اون یه وجب خونش. من یک نفر از مقیمین این کوچه هستم و به شما به صراحت میگویم که واکسی نمیخواهیم. خب معلومه، شما یا پابرهنه را میرید یا گیوه و ملکی میپوشید. شما چه میدونین واکس به چه درد میخوره؟ مشقاسم به او اخم کرد. تو هم حرف زیادی نزن وسط حرف آقای سردار. حالا شما آقای سردار خیرات رفته هاتون بگذارید این هم یه لقمه نون اینجا بخوره. واکسی به پشت گرمی دایجان فریاد زد، خیرات رفته هاشونو بدن به گداهای شهر خودشون، ما کار میکنیم و خیرات و مبرات هم نمیخوایم. من لای در باغ ایستاده بودم، همانها را می دیدم و هم دایجان را که در باغ نزدیک دیوار عصبانی این طرف آن طرف می رفت خود را می خورد. شنیدم زیر لب گفت مردشون ریخت به تو ببرن، جلوی این هندی جاسوس هم نمیتونه در بیاد. و دیدم که زیر عبا دست را روی جلد چرمی هفتیرش فشار میداد. من رفتم جلو و گفتم آقا سردار، ما صبح تا غروب به واکسی و پینه‌دوز احتیاج داریم، اگه خیلی ناراحتید ممکنه واکسی این طرف کوچه پهلوی در باغ بشینه. در این موقع خوشبختانه سر و کله اسدالله میرزا از دور پیدا شد. من نفس راحتی کشیدم. شازده تا صحنه مرافع ارادی فریاد زد مومنت مومنت، آقای سردار چه خبر شده؟ چرا عصبانی شدین؟ و نگاهی به طرف پنجره منزل سردار انداخت. چشمهایش برقی زد و تبسمی بر لبهایش آمد. نگاهش را تعقیب کردم. لیدی مهارت خان در حالی که زلف بور بلندش را روی شانه ها ریخته بود در بالکن به تماشا ایستاده بود. لحن صحبت اسدالله میرزا با سردار عوض شد. سردار عزیز، چرا عصبانی میشین؟ شما که مجسمه خلق خوش و نهاد پاک هستین. من نمیتونستم عصبانی شدن شما را حتی تصور بکنم. این جوونو میشناسم، آدم بدی نیست، توی اون کوچه پایینی اغلب. حضرت والا، من اگر در این خیابان رحل اقامت انداخته ام تنها به سبب آرامش و سکون و بی سر و صدا بودن آن است. اگر قرار شود این اوباش در این محل تجمع کنند، کلمه اوباش خیلی به واکسی گران آمد. با وجود اشاره اسدالله میرزا که او را دعوت به آرامش میکرد فریاد زد اوباش خودتی، بابات، بابا بزرگت، زنت. اسدالله میرزا در این گیرودار با شنیدن آخرین کلمه مرد واکسی نگاهی به طرف بالکن انداخت و شنیدم که زیر لب گفت الهی دورش بگردم. آقا جان کوتاه بیا، کوتاه بیا. شما هم آقای سردار. سردار با چهره برافروخته رفت طرف واکسی و گفت یک بار دیگر تکرار کن. واکسی گفت بازم میگم، هر کی به ما بگه اوباش، خودش و بابا جدش اوباشن. سردار بدون تأمل یک سیلی به گوش واکسی زد. واکسی که جوان قوی و ورزیده‌ای بود به طرف او حمله کرد و زد و خورد شدیدی در گرفت. فریادهای اسدالله میرزا برای آرام کردن آنها به جایی نرسید و مشخاصم که به عنوان میانجی دخالت کرده بود هر وقت دستش میرسید یک پس گردنی به واکسی میزد. دایی جان در چارچوب در باغ ظاهر شده بود و به مشقاسم دستور میداد که آنها را جدا کنند. لیدی مهارت خان هم با اضطراب فوق‌العاده از اسدالله میرزا استمداد میکرد. در این موقع خوشبختانه شخص با ابهتی سر رسید و این شخص شیرعلی قصاب بود. دایی جان تا او را دید فریاد زد شیرعلی سواشون کن. شیرعلی به طرف مرد هندی و واکسی که سخت با هم گراویز شده بودند دوید. یک ران گوسفند را که به دست داشت به دست مشقاسم داد و گردن هر یک از طرفین دعوا را با یک دست گرفت و آنها را از هم جدا کرد. چه خبر شده؟ چرا تو سر و کله هم میزنین؟ عمامه مرد هندی به زمین افتاده بود و زلف سیاه و بلندش تا کمرش رسیده بود. نفس زنان فریاد زد این مردکی بیچرف دوز و سعی کرد به طرف او حمله کند، ولی گردنش در میان چنگک دست قوی شیرعلی گیر بود، نتوانست. شیرعلی گفت چه خبر شده سردار؟ جای این کارها زلف و کاکلتو جمع کن. مثل اینکه مرد هندی نسبت به زلف دراز خود حساسیت خاصی داشت، چون ناگهان فریاد زد خفه شو، زلف من به تو مرتبط نیست. و از فرط غضب بقیه ی حرف خود را به زبان هندی ادامه داد و در این سری کلمات هندی کلمه شبیه رقاص دو سه دفعه شنیده شد. چشمای شیرعلی گرد شد و با صدای خفه‌ای گفت نفهمیدم، به ما میگی رقاص؟ و ناگهان گردن واکسی را رها کرد، از پشت دستها را دور کمر مرد هندی حلقه کرد، او را مثل پر کاهی از زمین کند و با چند قدم خود را به در نیمه باز خانه او رساند. با یک حرکت تند به داخل خانه پرتابش کرد و در را بست و چکش در را گرفت که نتواند باز کند. حالا این هندی به ما میگه رقاص، جون شما نباشه جون خودمون، به گل روی شما که هی گفتین ولش کن چیزی نگفتین، وگرنه لنگشو از وسط جر میدادم. لبخند رضایت بر لبهای دایی جان که در میان دو لنگه در باقی ساده بود نقش بست. اسدالله میرزا با تلنگر کت خود را پاک کرد و گفت: قربان شیرعلی، نشد احوالی از شما بپرسیم؟ حالتون چطوره؟ خوبید انشالله؟ خانم سلامتن؟ شیرعلی که هنوز در خانه هندی را نگه داشته بود گفت: ما تا آخر عمرمون نوکر شماییم. حالا این آقا پسر واکسی حرف حسابش چیه؟ اسدالله میرزا با عجله گفت: مرد بسیار خوبیه، من میشناسمش، اومده اینجا یه لقمه نون در بیاره. ما هم خیلی کار واکس و تعمیر کفش داریم. دیگه درو ول کن شیرعلی، خیار نمی کنم سردار با بودن شما جرأت کنه بیاد بیرون. حدس اسدالله میرزا درست بود، چون دیگر از مرد هندی خبری نشد. شیرعلی عمامه مرد هندی را که توی آب افتاده بود گلوله کرد و از بالای دیوار انداخت توی خانهش و بعد به راه خود رفت. اسدالله میرزا به واکسی دلداری داد: عیبی نداره جانم، آدم هر جایی بره روزای اول از این سر و صداها هست، آقا به شما لطف پیدا کردن کافیه. واکسی آرام گرفته بود، با صدای ملایمی گفت: ما خدا رو داریم، بعد از خدا هم شما رو. بعد رو به مشقاسم کرد: اما نالوتی، تو هم تو دعوا یکی به سر کله ما زدی ها. مشقاسم از ترس دایی جان قیافه معصومی گرفت. ما؟ دروغ چرا؟ تا قبر به این سوی چراغ اگه ولمون نمی کرد، به این سوی چراغ اگه ول نمی کرد، ما خودمون آش و لاشش می کردیم. اما نمیخوایم دستمونو به دعوا بلند کنیم، وگرنه صد تا این هندی رو حریفیم. ما خودمون یک همشهری داشتیم. دایی جان حرف او را برید: همشهری داشتی که داشتی، بودو یک لیوان شربت بیار برای هوشنگ گلو تازه کنه. بعد رو به واکسی کرد: شما هیچ ناراحت نباشید، از فردا همه آروم میگیرن. نه خیر آقا، ما بیدی نیستیم که از این بادها بلرزیم، از بالا به ما گفتن اینجا باشیم، همینجا میمونیم. دایی جان با دهن باز او را نگاه کرد، سپس زیر لب گفت: از بالا گفتن. بله آقا، اون که اون بالا جای کسب و کار آدم رو معین میکنه، روزی رو هم همونجا میفرسته. دایی جان نگاه معنیداری به او انداخت و با اشاره خفیفی تکرار کرد: بله بله، البته باید همون جایی که تعیین کردن بمونید. چرا نمیفرمایید تو حضرت والا؟ دایی جان قبل از برگشتن به خانه از واکسی پرسید که شبها کجا میخوابد. وقتی شنید که شبها را در قهوه خانه سر کوچه سر میکند، اطمینان خاطری یافت. داشتیم میرفتیم توی باغ که درشگه ایستاد و دایی جان سرهنگ با عجله از آن پرید پایین. خان داداش، مجده مجده، الان تلگراف خانه بودم، با دوستم خان بابا خان حضوری تلگراف زدم، گفت که پوری جان حالش خیلی بهتره و همراه خود خان بابا خان با ترن فردا شب وارد میشن. من بودم خبر خوشو به خانوم بدم، تفلک داره از نگرانی دیوونه میشه. وقتی در باغ کنار اسدالله میرزا راه میرفتم آهسته گفت: جولیوس سزار فردا شب وارد میشه، مواظب خودت باش مارکانتوان، همینطور دست و پاتو دراز نکن بشین، کلوپاترا رو میبرن. واقعا پریشان و درمانده گفتم: آخه من چه کنم عمو اسدالله؟ گفت: همون که گفتم. از فرط درماندگی بدون مراجعه به حافظم پرسیدم: چی گفتین؟ گوشاتو باز کن، سان فران سیس کو. گفتم: عمو اسدالله هیچ حال و روزگار شوخی ندارم. گفت: مومنت، پس بگو اصلا حال و روزگار ندارم، به قول سردار طبیعت بهوت افسرده ای.
بسیار سپاسگزاریم، لطف کردید.
ممنونم. تا فردا که بقیه
در خدمتتون خواهیم
ادامه بدیم. بله. متشکرم، روزتون بخیر و برای همه دوستان و همیهنانم روزهای خوبی رو آرزو میکنم. خداحافظ.